بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهر. ما جلسه 113 بحث سیرمون هست که در خدمت شما عزیزان هستیم. ابتدای بحث رو که خیلی از جلسات ما فضائلی از فضیلت‌های امیرالمؤمنین رو عرض می‌کردیم، هم اشاره به فضیلت، هم در واقع اشاره به یک جریان تاریخی در حیات امیرالمؤمنین دارم و بعد وارد ادامه بحث جلسات گذشته خواهم شد. یه حادثه ایست معروف به نام حادثه رد الشمس، بازگشت خورشید. این حادثه قبل از اسلام یک سابقه ای داره، در قرآن کریم هم این حادثه گزارش شده، یعنی مسلمین قبل از فضائل امیرالمؤمنین در این موضوع در قرآن کریم با این موضوع آشنا بودن. کجا؟ ای گفتیم داستان رد الشمس در کجای قرآن آمده؟ احسنت، آفرین. در داستان حضرت سلیمان در سوره مبارکه صاد آیه 32 و 33، آیه اینه: فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب. از زبان حضرت سلیمانه: من دوستی اسبان رو بر یاد پروردگارم که نماز مستحب به پایان روز بوده، نماز مستحب به هم بوده، اختیار کردم. دلیلش هم این بوده که میخواهم از این اسبها در راه جهاد با دشمن استفاده بکنم. سلیمان پیوسته به این اسبها نگاه میکرد تا اینکه حتی توارت بالحجاب، خورشید پشت پرده افق پنهان شد. ردوها علیه، اسبها توجه او رو جلب کرده بودن، خورشید پشت پرده افق پنهان شد، صدا زد که اونها رو به من برگردونید. حالا این ردوها علیه به چی برمیگرده؟ به اسبان برمیگرده یا به خورشید؟ فطفق مسحن به سوق و الاعناق، شروع کرد نوازش کردن، دست کشیدن به ساقها و گردن این اسبان. این ها به خورشید برمیگرده نه به اسبان. اسب‌ها از دیدگاه سلیمان غایب نشده بودن که ایشون بخواد بفرمد ردوها علیه، خورشید پنهان شده بود. یه روایتی از من لایه حضر حلفقی شیخ صدوق جلد 1 صفحه 202 آوردم براتون که ما روی عن صادق علیه السلام، در باب فرض الصلات هم هست، در باب وجوب نماز، از امام صادق علیه السلام روایت کرده که حضرت فرمود ان سلیمان ابن داوود عرض علیه ذات یوم بالعشی الخیل، اسبها به او عرضه شد. فاشتغل بالنظر الیها، شروع کرد به اسبان نگاه کردن. حتی توارت الشمس بالحجاب، خورشید پنهان شد. فقال للملائکه رد الشمس علیه، خورشید رو برگردونید. حتی اصلی صلاتی فی وقتها، تا من نمازم رو در وقت خودش بخونم. فقام فمسح ساقیه و عنقه، بلند شد و شروع کرد به ساقها و گردن خودش دست کشیدن. و امر اصحابه الذین فاتتهم الصلاة معه به مثل ذلک، به یاران خودش هم که اونها هم نماز رو از دست داده بودن چنین فرمانی داد. و کان ذلک وضوءهم للصلاة، وضوء اونها به این ترتیب بود. اینکه فطفق مسحن به سوق و الاعناق، پس ظاهرن به اسبا بر نمیگرده که انه وضوع گرفت، مسح کرد ساقهای خودش رو و گردن خودش رو، این شد وضوع اونها. فصلا ثم قام فصلا، بلند شد و نمازش رو خوند. این پس در قرآن آمده. محل بحث ما کجاست؟ روایت فضیلته که هم در آثار شیعه نقل شده، هم در آثار اهل سنت. ما از نقل روایت فضائل امیرالمؤمنین در آثار اهل سنت غرض داریم و مهمترینش اینه که ببینید اینو فقط شیعیان نقل نکردن به رغم تمام علا رغم هم غلطه هم دیدید که علا رغم ننویسید تو تحقیقاتون علا رغم غلطه برغمه برغم تمام حدیث سازی ها حذف ها کتمان ها آنچه در منابع اهل سنت از فضائل امیرالمؤمنین باقی مانده بسیاره. شیعه این روایت رو نقل کرده ولی من از اهل سنت عرض میکنم شیعه در جناب صدوق در من لا یحضر، شیخ مفید در الارشاد، مرحوم کلینی در کتاب فروع کافی. کافی چند بخش داره؟ الکافی سه بخش، اصول، فروع، روزه. روزش چیه؟ روزه میخونن دروش چیه؟ روزه کافی. روزه یعنی چی؟ یعنی باغ، یعنی بوستان. روزه کافی کشکوله، یعنی روایاتی در موضوعات متعدد و متنوع خارج از اصول و فروع میشه روزه کافی. این روایت در فروع کافی هم آمده. حالا من از اهل سنت نقل میکنم، طبرانی در معجم الکبیر از ابن ابی شیبه. سند رو ببینید، عبیدالله ابن موسی عن فضیل ابن مرزوق عن ابراهیم ابن الحسن عن فاطمه بنت حسین، این دختر امام حسینه، جلوتر نکته عرض میکنم راجبش. عن اسماء بنت امیس، از اسماء بنت امیس که این دو بانو هر دو از محدثاتن، یعنی راویان زن، هر دو هم ثقن. آقا مخلصی خوبی آقا رضا پور؟ ما در خدمت شما عزیزم. آقا رضا زنده باشی. خب روایت چیه؟ کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آله. کتاب کتاب اهل سنت، طبرانی میگه کان رسول الله صلی الله علیه و سلم، آله رو من اضافه کردم، یوحا الیه و رأسه فی هجر علی، وحی الهی بر پیغمبر نازل میشد، سر مبارک حضرت در دامان امیرالمؤمنین بود، پیغمبر مشغول دریافت وحی بود و سرش روی پای علی علیه السلام بود. فلم یصل العصر حتی غربت الشمس، این پیوسته ادامه داشت تا زمانی که خورشید غروب کرد. علی علیه السلام نماز عصرش رو نخونده بود. پیغمبر دست به آسمان بلند کرد، اللهم ان علیا کان فی طاعتک و طاعت رسولک، علی در حال اطاعت از تو و اطاعت از رسول تو بود، در حال فرمان برداری از تو و من بود. نمازش فوت شد. فردد علیه الشمس، خورشید رو بر او برگردون که نمازش رو در وقتش به جا بیاره. یعنی به خاطر وظیفه‌ای که به عهده داشت برای دریافت وحی از ناحیه پیغمبر، امیرالمومنین نماز نتونست بخونه، نماز عصرش رو. اسماء بنت امیس، این بانوی جلیل‌القدر، میگه که فرعیتها غربت و رعیتها طلعت بعد ما غربت، من خورشید رو دیدم که غروب کرد و بعد از اون غروب دیدم که دوباره طلوع کرد و بعدش غروب کرد. فاطمه بنت حسین که در سند این روایت هست، ابن حبان با حی جیمی، ابن حبان بستی که از علمای افغان اهل سنت، محدث برجسته افغانستانی، متوفای قرن چهارمه، فکر کنم اگه اشتباه نکنم شوال 350 قمری از دنیا رفته، اگه اشتباه نکنم، یا 354. این یه نکته. نکته بعدی اینه که تک تک روات این روایت از کسانی هستن که بزرگان رجالی اهل سنت اونها رو توثیق کردن. ما میتونیم از منابع شیعه نقل کنیم، ولی در منابع اهل سنت نه تنها نقل شده بلکه محدثان و راویان موجود در سند این روایت هم همه توثیق شدن. افراد بزرگی در اهل سنت، عمدن من اسم اینا رو میگم برای اینکه بدونیم این حدیث کجا راه پیدا کرده، کجا راجبش اظهار نظر شده. طحاوی با تای دستدار و حیجیمی، طحاوی کتاب داره به نام مشکل الاثار. قاضی ایاز در کتاب الشفا، عینی حنفی در کتاب شرح بخاری، یعنی کتاب معروف عمدت القاری فی شرح صحیح البخاری، سیوطی در اصلا سیوطی یک کتاب داره برای همین موضوع، کشف اللبس عن حدیث رد الشمس، صالحی شامی در کتاب سبل الهدا بر رشاد، حلبی در کتاب معروف سیره، عجلونی در کشف الخفا، همه اینهایی که عرض کردم تصریح به صحت این حدیث کرده. علمای بزرگ اهل سنت که اسم بردم تصریب صحت این حدیث کردن، تا جایی که ابن حجر هیثمی، البته ایشون ابن حجر هیثمی هم میگن با هی دو چشم و سه نقطه یا تای دو نقطه، ابن حجر هیثمی کتاب داره به نام السواعق المحرقه، در جلد دو صفحه 357 میگه کرامتون باهره. به این کرامت امیرالمومنین میگه کرامت باهره، یعنی کرامت خیره کننده. و من کراماته الباهره ان الشمس ردت علی، از کرامات خیره کننده و درخشان علی علیه السلام اینه که خورشید برای او برگشت. لما کان رأس النبی صلی الله علیه و سلم، که ما میگیم و آله و سلم، فی حجره، سر پیغمبر بر روی پای او بود، بر دامن او بود. وقتی دامنم که میگیم، در عرف منابع اسلامی و در عرف زبان عرب، چون مردها لباس بلند میپوشیدن، دشداشه میپوشیدن، به قسمت پایین پای در واقع لباس عربی گفته میشه دامن. این دامن با اون دامن امروزی فارسی فرق میکنه. سر پیغمبر بر روی پای او، در دامن او بود. و الوحی ینزل علیه و علی لم یصل العصر، وحی بر پیغمبر نازل میشد، علی علیه السلام عصر رو اقامه نکرده بود. خود امیرالمؤمنین، یه چند تا نکته تکمیلی هم عرض بکنم، خود امیرالمؤمنین در مناشده به این فضیلت عظیم اشاره کردن و فرمودن که فإن الله تبارک و تعالی رد علی الشمس مرتين، یه دونه از سلیمان شد، یه دونه جریان نزول وحی شد، یه دونه جریان دیگه هم هست. خود امیرالمؤمنین فرمود خدای متعال دو بار خورشید رو برای من برگردوند. ولم يردها على احد من امه محمد صلی الله علیه و آله غیری، خدا دو بار خورشید رو برای من برگردوند. این فضیلت برای هیچ کس در امت پیغمبر اتفاق نیفتاد. خصال صدوق جلد 2 صفحه 580. حالا چطور این اتفاق دو بار رخ داده؟ شیخ صدوق در من لای حضور نوشته که رد الله علیه شمس مرتین، دو بار خورشید رو خدا برای او برگردوند، مرتن فی ایام رسول الله و مرتن بعد وفاته، یه بار در زمان پیغمبر، یک بار بعد از وفات پیغمبر. ابن حزم اندلوسی از علمای اهل سنت، ایشون میگه ولا یختلفون، شیعیان اختلاف نظر ندارن که فی ان الشمس ردت علی علی ابن ابی طالب مرتین، کتاب الفصل فی الملل والاحواء والنحل جلد 4 صفحه 139. این روایت که میفرماید دوبار کجا بوده؟ یک بار در مدینه بوده، در محضر پیغمبر عرض کردیم، یک بار طبق روایت بعد از نبرد با خوارج نهروان هنگام عبور از بابل بوده. شیخ مفید در الارشاد واقعه دوم رو اینگونه روایت کرده، در جلد 1 صفحه 346، الارشاد فی معرفت آفرین حجج الله علی العباد، لما اراد ان یعبر الفرات به بابل اشتغل کثیر من اصحابه به تعبیر دواب بهم و رحالهم. وقتی حضرت علی علیه السلام، البته طبق بیان روایت جلسه قبلم گفتم عادت کنید بگید امیرالمؤمنین علی علیه السلام، این ادبی است که در روایات به ما آموختن برای مخاطبه امیرالمؤمنین. حالا ما برای اختصار بعضی موقع فقط عرض میکنیم امیرالمؤمنین. وقتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام در بابل حضور داشت، بعد از جنگ نهروان میخواست از رود فرات عبور کنه، وقت نماز عصر فرا رسید، حضرت خودشون نماز عصر رو خوندن، ولی اشتغل کثیر من اصحابه، بسیاری از همراهان اون حضرت و یاران اون حضرت سرگرم عبور دادن چارپایان و اساسی خود از آب بودن، که این خودش در جنگ ها یک موضوع مهمیه. در جنگ های خود ما، در عملیات والفجر 8 و فاو و اروند کنار و اینا، هنوز داستانهاش برای ما زنده است و افرادش حاضرن، در قید حیاتن، خدا به اونا طول عمر بده. در طول تاریخ یه قصه عجیب و غریبیه این، یعنی خود این یه موضوع تاریخیه که اصلا عبور دادن اسبها، چارپاها، تجهیزات جنگی، اساسیه، بار و بنه، به قول معروف لشگر، که در تعبیر عربیش میشه ثقله در واقع لشگر، اینا مشغول بودن برای عبور دادن از آب. و صلی علیه السلام به نفسهی فی طائفت معهو العصره، حضرت خودشون با گروه اندکی از یارانشون نماز عصر رو خوندن. فلم یفرغ الناس من عبورهم حتی غربت الشمس. مردم کارشون تمام نشده بود، اینا وسط آب بودن و بگیر و ببند و بیار، خورشید غروب کرد. ففاتت الصلات کثیرا منهم، بسیاری از اونها نماز اول وقتشون در وقت عصر فوت شد، نماز از دستشون رفت. و فات الجمهور فضل الاجتماع معه، فضیلت نماز جماعت با حضرت رو هم از دست دادن. حکومت صالحان اینه، میگه حالا بابا یه نماز، میگه نه ما برای نماز جنگیدیم. روز عاشوراست، میگه نماز سر وقت خودش، نماز خوف میخونه. یا مثلا میگه امیرالمومنین در اون شورا میگه آقا من به سیره شیخین عمل میکنم، بعدا عمل نمیکرد. اگر این حرفو میزد که علی نبود. فتکلمو فی ذلک، آقا همه سر و صداشو که ما اصلا نماز نخوندیم، ما مشغول کار جهاد بودیم. فلما سمع کلامهم فیه، حضرت صدای خلاصه جر و بحثا رو شنید و صحبت ها رو که نماز نخوندیم، سعل الله تعالی رد الشمس علیه لیجتمع کافت اصحابه. اولین رو در آوردم. آره نخوابید، هز دستم سوخت، خیلی محکم، خیلی محکم. میز مهم نیست. چی؟ حالا بیاد آقا، اینی که من زدم رو میز تو صوت بیاد، حالا بیاد یا نه. چی حالا منو چقدر سخت میگین این زندگی، حالا بیاد. چی میشه مگه ما چیکار کردیم؟ کات کن، نکن. هم آقا این بیاد تو صوت، هیچ کس نکنه. یعنی چی این همه من حرف زدم تو همین فقط؟ تو گفتی اینو؟ خب حضرت گفتگوها رو که شنیدن، سأل الله تعالی رد الشمس علی، از خدا خواستن که خورشید رو بر او برگردونه. رد الشمس علی، خورشید رو خدای بر من برگردون، نگفت خورشید رو بر اینا برگردون. لیجتمع کافت و اصحابهی علی صلات العصر فی وقتها، تا همه اصحاب نماز رو در وقتش به جا بیارن. فعجابه الله تعالی الی ردها علی، خدا اجابت کرد دعای حضرت رو. فکانت فی الافق علی الحال التي تكون علیها وقت العصر، خورشید رو در وقت، یعنی در افق وقت عصر خدا ظاهر کرد، وقتی نماز عصر رو خوندن. فلما سلم بالقوم، وقتی نماز رو سلام دادن، غابت. حالا ممکنه شما بگید مگه حضرت نماز عصرش رو نخونده بود، به جماعت هم نخونده بود، چطور حضرت؟ این یه حکم دیگه داره، اون در جای خودش. امیرالمومنین با اینا نماز خوندن. فسمع لها وجیب شدید حال الناس، وقتی نماز رو سلام دادن، یک صدای سهمگینی شنیده شد که دلهوره از اطرافیان حضرت رو فرا گرفت و خورشید غایب شد. و اکثر من التسبیح و التحلیل و الاستغفار و الحمد لله على نعمته التي ظهرت فيهم، که اینا اون روز خیلی تسبیح و تحلیل کردن و استغفار کردن و خدا رو به خاطر نعمتی که بر اونها خدا ظاهر کرده بود سپاس گفتند و حمد گفتند. حالا شما انشالله تشریف بردید عراق، در شهر هله که شهر بسیار مهمیه از جنبه‌های مختلف، الان وقت نیست ما راجع به شهر هله، علمای هله، مکتب هله، مشاهد مشرفه در هله صحبت کنیم. در شمال شهر هله عراق یه زیارتگاهی است به نام مشهد الشمس یا مشهد رد الشمس، که مشهور به این که این زیارتگاه در مکانی ساخته شده که رد الشمس برای بار دوم به حرمت امیرالمومنین اتفاق افتاده. یه صلوات بفرستیم. سوال در جنگ نهروان، سوال بفرمایید آقای اسامی. امیرالمومنین در مقابل کی قرار داریم؟ در مقابل پیغمبر. پیغمبر که شارع، پیغمبر شارعه،
پیغمبره. پیغمبر حتی میتونه از خدا اجازه بگیره بخواد نمیخواد اصلا نماز تو بخونی، داره وحی به من نازل میشه. اینجا که نمیشه قیافه امام زین العباسی بگیره امیرالمومنین بگه آقا من نماز دارم، ببخشید شما وحی داری من کار دارم. میدونم متوجه فرمایش شما شدم. عرض من اینه که امیرالمومنین وقتی داره برای نزول وحی داره در واقع مساعدت میکنه، همراهی میکنه، نقش داره در دریافت وحی از ناحیه پیغمبر اکرم، مطمئنه که نمازش از دست نمیره.
خب بحث قبلی ما اگر یادتون باشه در منظومه کلی شجاعت علی علیه السلام بود، بحث های متنوعی شد. ما رسیدیم به اینجا که انشاءالله دیگه امروز جنبندی این بحث من میخوام وارد بحث جدید بشم. یک سوالی مطرح میکنن از یک جنبه دیگری،
شاید من از در ضمن پاسخهای موارد قبلی به این اشاره کردم ولی الان به طور ویژه میخوام بهش توجه کنم. آیا امیرالمؤمنین علی علیه السلام از یادگار پیامبر دفاع نکرد؟ نه اینکه چرا دست به شمشیر نبرد، نه اینکه چرا کمک نکرد به همسرش، نه، یادگار پیامبر مگه نبود فاطمه زهرا؟ چرا علی علیه السلام هنگام هجوم به خانه از یادگار پیغمبر دفاع نکرد؟ جواب یک، اولا بالاترین یادگار خدا و رسول
نزد علی علیه السلام دین خدا بود و یاری دین خدا بود. این دین باید حفظ می شد، اصل دین باید حفظ می شد. خود فاطمه زهرا سلام الله علیها هم تلاش وافرش، فداکاری و ایثارش دفاع از همین یادگار بوده. نکته بعدی، وقتی در درجه اول تلاش این بوده که دین حفظ بشه، دین حفظ بشه که امامت حفظ بشه، به فرصت طلبان فرصت اجرای اون نقشه های شومشون داده نشه، قبلا هم اینو عرض کردم، فرصت تمییز حق از باطل از مردم گرفته نشه، همه اینها که اتفاق افتاد در مرحله بعدی فرصت جسارت به فاطمه زهرا داده نشه، نه در مرحله اول. تقدم عرض کنم خدمت شما که تلاش ایثار برای موضوع دیگری بوده. نکته بعدی، علی علیه السلام کاری منافات با حفظ این یادگار و ودیعه پیغمبر مرتکب نشده بود. علی علیه السلام به تکلیف خودش عمل کرد. این مهاجمان هستند که مخالفت با حکم الله کردند. اونها باید پاسخگوی این وحشیگری باشن نسبت به ودیعه و یادگار رسول الله. خیلی مهمه، یعنی حواسمون جمع باشه که اینا سوال رو برای من شما نپیچونن. از ما سوال کنن چرا علی علیه السلام از یادگار پیغمبر دفاع نکرد؟ ببخشید شما چرا حمله کردید؟ شما چرا تجاوزگری به خرج دادید؟ شما چرا وحشیگری کردید؟ علی علیه السلام که کوتاهی نکرد. اینکه فاطمه زهرا ودیعه پیامبر است در درجه اول خطابش به مهاجمان نه به علی. علی علیه السلام که این ودیعه رو میشناخت، در شب زفاف هم پیغمبر به او فرمود هاذهی ودیعه الله و ودیعه رسوله، این دختر یادگار خدا و پیغمبره. پس علی علیه السلام کمکاری نکرده، اونها تجاوزگری کردن. نکته سوم، نکته چهارم، کی گفته که علی علیه السلام اقدامی نکرد؟ اینو از کجا آوردن؟ مگر ماجرای کتک زدن شدید عمر توسط امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو ما قبلا مفصل نقل نکردیم که از علی علیه السلام حسابی کتک خورد؟ در روایت سلیم ابن قیس، فوسب علیون، علی از جا برخاست ناگهان، فاخذ بتلابیبه، گریبان عمر رو گرفت، ثم نتره، او رو به شدت کشید، فسرعه، او رو به زمین زد، و وجع انفه و رقبته، حضرت به بر بینی و گردن او میزد و همه به قتله، میخواست او رو بکشه. این رو هم که قبلا ما خواندیم. نکته کوتاه بعدی، آیا مسئله ضرب حضرت زهرا سلام الله علیها، من خب مسئله ضرب یعنی کتک زدن فاطمه زهرا، من نمیخوام از این لفظ خیلی استفاده کنم، عبارت عربی رو به این دلیل به کار میبرم، مسئله ضرب فاطمه زهرا سلام الله علیها آیا یک مسئله شخصی بوده است؟ از این جهت ممکنه سوال بشه که علی علیه السلام به خاطر وصیت پیغمبر از فاطمه زهرا آنچنانی که شما مد نظرتون دفاع نکرد، قبول. اما پیغمبر وصیت کرده بود که به خاطر خلافت معرکه‌ای باز نشه، درگیری رخ نده، اینم قبول. پیغمبر فرموده بود معرکه رخ نده، درگیر نشو. ولی پیغمبر نگفته بود که از همسرت هم دفاع نکن. چه منافاتی دارد شما ای امیرالمومنین هم از همسرت دفاع کنی و هم این که به خاطر خلافت شمشیر نکشی، قائله ایجاد نکنی. یه نکته از شیخ مفید عرض میکنم و شرح ابن ابی الحدید معتزلی، بعداً با این کار دارم در مورد نبودن یاوران که امیرالمؤمنین فرمود اللهم انک تعلم، خدای تو خودت میدانی که ان النبی الامی قال لی، پیغمبر به من فرمود ان تمو 20 فجاهدهم، اگر 20 تا یاور داشتی باشون بجنگ، جهاد کن، اگه 20 تا داشتی. یا اونجایی که طبق نقل ابن ابی الحدید معتزلی در جلد 2 صفحه 22 شرح نهج البلاغه، علی علیه السلام فرمود لو وجدت 40 ذوی عزم لجاهدتهم، اگر من 40 تا مرد جنگی، ذوی عزم، نه 40 تا آدم، 40 تا آدمی که بشه روشون حساب کرد، اگر داشتم با اینا جهاد میکردم. یا جای دیگه فرمود ان، پیغمبر به او فرمود ان وجدت انصارا فجاهدتهم، اگر یار داشتی جهاد کن. مسئله فاطمه زهرا میخوایم بگیم آقا مسئله شخصی بوده، این مسئله اختلافی بوده، اومدن یه عده همسر امیرالمؤمنین رو زدن. مسئله فاطمه زهرا مسئله امامت بوده، مسئله دین بوده و مسئله امامت که از دل دین منشعب میشه، بعد مسئله خلافت بوده. چرا؟ چون اونها خودشون رو امام جامعه معرفی کرده بود. اینا نگفتن بعد از پیغمبر، آقا هیچ وقت نگفتن که آقا حکومت رو به ما بسپر، تو دینداری با تو، پاسخگویی به مسائل شرعی با تو، یه دونه دکه بزن، یه شعبه بزن، یه جایی بشین، یه میز بذار، تو جواب مرد. نه نه، اینو نگفتن. امامت که منصبی الهی هست، خدا اون رو تعیین کرده، و خلافت هم تازه ما معتقدیم شأنی از شؤون اون امامته، اینها خودشون رو امام جامعه معرفی کردن، برای خودشون حق تشریع قائل بودند. این جمله عمر معروفه که وقتی به خاطر برخی از تشریعاتش مورد عتاب قرار گرفت، تشریع میکرد. مثلا یه بار گفت محللتان کانتا فی زمن النبی، دو تا حلال بود زمان پیغمبر، انا احرمهما، من حرام میکنم، من که نه، از اینم عبا دارم، من حرام میکنم و اعاقب علیهما، عقابم میکنم، متعت النساء و متعت الحج، این متعتین رو من حرام میکنم. برای خودشون حق تشریع قائل بودن. آمدن عده‌ای به او اعتراض کردن به خاطر تشریعاتش، گفت انا زمیل و محمد، من همکارشم. زمیل یعنی همکار، یعنی همردیف، من همردیف او هستم. ولی امیرالمومنین چی میگفت؟ انا عبد من عبید ما، من برده ای از برده های او بیشتر نیستم، من بنده ای از بنده های او. نکته بعدی ماجرا چیه؟ موضوع ما اینه که آیا مسئله ضرب حضرت زهرا سلام الله علیها، اهانت به ایشون، کتک زدن ایشون، مسئله شخصی ایشون و امیرالمؤمنین بوده؟ نکته بعدی، این قوم آمدن تا با اجبار امیرالمؤمنین رو به بیعت با خلیفه وادار کنن، خلافتشون رو تثبیت کنن، خلافت رو در خودشون منحصر کنن. فاطمه زهرا سلام الله علیها میخواد از این کار ممانعت کنه. اونها تلاش میکنن فاطمه زهرا رو از سر راه خودشون کنار بزنن تا علی وادار به بیعت بشه. بنابراین این معرکه‌ای است که دشمنان علی علیه السلام تدارک دیدن برای خلافت. پیغمبر اکرم سفارش کرده بودن به خاطر خلافت وارد معرکه‌ای با اونها نشو. پس این که ضرب فاطمه زهرا با خلافت ربطی نداشته بی‌معناست. همه ادعای امامت داشتن، همه ادعای خلافت داشتن، در ناحیه خلافت هم شما نمیتونید از زیر بار این مسئله در برید. حقیقت قصه آن است که قضیه فاطمه زهرا سلام الله علیها و اون اتفاقاتی که برای اون حضرت رخ داد به تمام عالم اسلام مرتبط بوده. حتی ماجرای فدک هم حضرت حق خودشون رو مطالبه میکنن. برای چی؟ مگه فاطمه زهرا دنبال این بودن که فدک رو بگیرن که زندگی دنیویشون آباد بشه؟ قصری بسازن، کنیزکانی بخرن. نه، زندگی فاطمه زهرا به تصریح منابع فریقین قبل از فدک و بعد از فدک هیچ فرقی نداشت. قله فدک، محصول فدک در راه خدا خرج می شد. فاطمه زهرایی که منابع اهل سنت مثل تذکرة الخواص سبت ابن جوزی، تذکرة الخواص من الامه به ذکر خصائص الائمه، اگه اشتباه نکنم اسم کامل کتاب اینه، در صفحه 307-308، طبقات الکبری ابن سعد در جلد 8 صفحه 22 و 23، فاطمه زهرایی که تبیت و مع زوجها على جلد کپشن، فرش او و همسرش تنها یک تخته پوست قوچ بود. و این رو چه استفاده های دیگری ازش میکردن؟ در تاریخ آمده که این فقط شبها روی میخوابیدن، چه استفاده دیگری میکردن از این؟ بله، جالبه بدونید که علامه سید جعفر مرتضی العاملی اون قسمت از فرمایش فاطمه زهرا به امیرالمؤمنین که حالت عتاب داره، حالت اعتراض داره، اینو درش تردید میکنه، نه اینکه رد کنه. کجا؟ جمله علامه رو ببینید. ولعجل ذالک فنحن لا نوافق علی ما یقال، به خاطر همین ما موافقت نداریم، موافق نیستیم به آنچه که گفته میشد، من انها قد خاطبت علیا بالکلام الذی یتضمن جرأتها علی، که حضرت زهرا یه جوری با امیرالمومنین صحبت کردن انگار که دارن جرأت به خرج میدن علیه ایشون، به مواجهتهی به نوع من التعنیب، انگار که دارن اعتراض میکنن، دارن تعنیب به خرج میدن با امیر المؤمنین، به انه وقتی که حضرت فرمودن یا علی اشتملت شملت الجنین. این روایت کجاست؟ فاطمه زهرا رفتن مسجد خطبه خوندن، امیر المؤمنین منزلن، امیر المؤمنین نرفته. قبلا شاید در کلاس گفتم در کلاس اینو، و امیر المؤمنین یتتلع طلوعها و یتوقع رجوعها الی، امیر المؤمنین هی سرک میکشید داخل کوچه منتظر فاطمه زهرا بود. وقتی فاطمه زهرا وارد شدن، علی علیه السلام زانوها رو بغل کرده بود. فاطمه زهرا تا دیدن عرضه داشتن یا علی اشتملت شملت الجنین، مثل جنین در رحم مادر زانو بغل کردی، و قعدت حجرت الذنین، مثل متهمان نشستی چرا. الا ان تقول له فی ادامش میفرماید که هذا ابن ابي قحافه یبتزنی نحلت ابی و بلغت ابنیه، ابن ابی قحافه حق منو گرفته، سهم فرزندان منو گرفته. اینو مرحوم تبرسی در الاحتجاج علی اهل اللجاج در جلد 1 صفحه 107 نقل کرد، ایشون از علمای قرن سادس یعنی قرن ششم 558. علامه سید جعفر میفرماید که احتمالاتی وجود داره در این روایت، رد نمیکنه، تردید میکنه. قسمت اولش هم نه، قسمت دومش که انگار علی بلند شو یه کاری بکن. اولا که الا ان یکون للروایه معنا آخر، شاید این روایت یک معنای دیگری داره، لم تصل الیه افهامنا، که ما نمیفهمیمش. دو این که شاید قرینه ای در کار بوده که به ما نرسیده. ایشون میفرماید فنحنو مع وجود احتمال من هذا النوع، با این احتمالات لا نجرؤ علی تکذیب الخبر به صورت قاطع، اما کلا نمیگیم این خبر کذبه. المهم هو، مهم اینجا اینه که اننا لا یمکن ان نتصور الزهرا علیها السلام، ممکن نیست ما اینگونه فاطمه زهرا رو تصور کنیم که تفکر به هذه طریقه شخصیت دنیویه. و یه فاطمه زهرا قضیه شخصیش بوده، فدک قضیه شخصیش نبوده، دفاع از علی قضیه شخصیش نبوده، دنبال این نبوده که آقا ما حکومت کنیم، من باید بشم زن پادشاه، اینجوری حرفا نبوده که. و هی التی عوضها رسول الله، این آدم همون کسی است که عوضها رسول الله عن خادم به تسبیح خلده تشریعا الى یوم القیامه و عرف باسمها، اعنی تسبیح الزهرا. فاطمه زهرا همون کسیه که خدا به جای یک خادمی که به او خدمت کنه، تسبیح فاطمه زهرا رو که به اسم او شناخته میشه و مخلده و جاودانه است به او عطا کرد. چقدر روایت داریم مورد تسبیح حضرت زهرا. من عمالی صدوق تازگی ها دیدم، خیلی 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 مهمه، شاید مجلس 80 به بعد عمالی صدوق بتونید پیدا کنید، الان دقیقا یادم نیست. و ان قسوت الخطاب فی هذا الكلام یعطین انها لم تکن تعرف ان علی کان مصیبا فی کل مواقف تلک. ایشون میفرماید که این حالتی که شما میگید عتاب داره نسبت به امیرالمؤمنین، ما عن الزهراء یعرف الناس بان علی مع الحق والحق معه، داناترین مردم، آگاهترین مردم در این که حق با علی است و علی با حق است فاطمه زهرا است، یدور و معه حیث دار، این که حق علی گراست. میدونید که ما میگیم الامار مع الحق و الحق مع امار، خودش خیلی مقام دیگه، امار با حق، حق با اماره، ولی در مورد علی علیه السلام داریم که یدور و معه حیث دار، یعنی علی فقط حق گرا نیست، حق علی گراست. یدور و معه حیث مادار یعنی این، یعنی حق علی گراست. که اگر و انه لو فعل غیر ذلک، اگر علی غیر از این کار میکرد، لطمست معالم الدین، دین از بین میرفت. خلاصه این که من جنبندی کنم این بخش رو، رفتار فاطمه زهرا و ضرب اون حضرت ابدا مسئله شخصی نبوده، بلکه دفاع از امامت و خلافت شرعی بوده. حضرت تلاش کردن که این قصب رخ نده و تبعات منفی اون رخ نده. دو، اقدامات و رفتارهایی که اونها با فاطمه زهرا داشتن نشون میده که اونها شایستگی خلافت الهی رو نداشتن و اینو فاطمه زهرا برای ما یادگار گذاشته. سه، این خیلی مهمه، خدای متعال فاطمه زهرا رو معیار حق و باطل، معیار حق و باطل، شاخص حق و باطل، خطا از ثواب، ظالم از مظلوم قرار داده. در منابع متعدد بارها از قول پیغمبر مردم این رو شنیدن که ان الله لیغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها یا برضاها، خدا با غضب او خشمگین میشه، با رضایت او راضی میشه. و من آزاها فقط آزن نبی، کسی که او رو آزار داده پیغمبر رو آزار داده، و من آزن نبی فقط آزن الله سبحانه و تعالی، کسی که پیغمبر رو آزار داده یعنی خدا رو آزار داده. پس نوع رفتار با فاطمه زهرا، این جمله خیلی دقت کنید، نوع رفتار با فاطمه زهرا، نوع ارتباط شخص مقابل با خدا و رسول رو نشون میده. هر جوری که با فاطمه زهرا رفتار میشه، هر کسی که رفتار میکنه قشنگ نوع رفتارش نشون دهنده نوع ارتباطش با خداست. با اینکه فاطمه زهرا معیار جامعه بوده، ان الله یغضب لغضب فاطمه یرضا برضاها، هر گونه با فاطمه زهرا رفتار کردن همون قدر به حق نزدیکن یا از حق دورن و نمونه و الگوی انسانین. نکته آخر من در این زمینه که اینم کوتاهه و دیگه این بحث تمام بشه، به بحث بعدی احتمالا نمیرسم چون ارائه داریم. گفتن خب دیگران باید فاطمه زهرا رو نجات میدادن، دیگران، من قبلا بحث کردم راجع به افراد داخل خونه، ممکنه باز اشکال بشه که افراد داخل خانه اونها اجازه دادن به فاطمه زهرا جسارت بشه، که ما عرض کردیم چی گفتیم، جنبندی چی بود؟ اولا افرادی نمیشه ثابت کرد که بودن، یک. دو، اینکه حملات متعدد بوده. سه، اینکه ما معتقدیم غیر از امیرالمؤمنین فرزندان و فزه و فاطمه زهرا کسی داخل منزل نبوده. حالا اگر گفته بشه بر فرض افرادی داخل خانه بودن موقع هجوم، اولا از کجا میدونید که او رو نجات ندادن؟ چرا من این حرف رو میزنم؟ نجات دادن این معنا رو نداره که معرکه رو با سلاح فتح کنن، داخل یک جنگ خونین بشن. نکته بعدی، برخی نصوص نشان دهنده اینه که قضیه برعکس بوده کاملا. این فاطمه زهرا بوده که برای کمک رسانی به علی علیه السلام رفته، اصلا اون کسی که باید یاری میکرده فاطمه زهرا بوده، نه اینکه دیگران بیان او رو یاری کنن، اصلا نیت ایشون برای یاری بوده. ایشون برای کمک رسانی به علی مورد ضرب و جرح قرار گرفته. این نقل احتجاج، خوب دقت کنید، روایت مفصلیه، خیلی هم تکان دهنده است، هم قبلش و هم بعدش و هم هینش. من وسط روایت رو عرض میکنم. فنتلق قنفذون، منبع معتبریه، روایت هم روایت نیست که ما الان از خودمون در آورده باشیم. مرحوم طبرسی هم که صاحب احتجاج متوفای 550 دقایق قبل معرفی کردن کتابش رو، فنتلق قنفذون فاقتحم هو و اصحابه به غیر اذن، قنفذ به راه افتاد با همراهان خودش بی اجازه به خانه ولی الله العظم یورش بردن. اینجا رو خوب دقت کنید، جواب خیلی از سوالاته. و با در علیون الى سیفه، اولین کاری که امیرالمؤمنین کرد رفت سراغ شمشیرش، لیأخذه، برای اینکه شمشیر رو برداره. فسبقوه الی، اونا جلوتر و رو سبقت گرفتن، او رو محاصره کردن، شمشیر رو از او گرفتن. و القوا فی عنقه حبلا اسود، ریسمان سیاه بر گردن مبارکش انداختند. و حالت فاطمه علیه السلام بین زوجها و بینهم عند باب البیت، با مشاهده این وضع بعد از دیدن این منظره دردانه رسول خدا بیتاب شد و خواست که بین همسر و پسر عموش و اونها حائل بشه و مانع بشه. فضربها قنفذ به صوت علا ازدها، که قنفذ ملعون تازیانهی به بازوی حضرت زد، که دیگه نمیخونم ادامه شو. یه جملهش فقط مهمه، حالا عباراتی رو نمیخونم چون جاش نیست. قنفذ پیغام میفرسته در همون حیص و بیس برای ابوبکر، راه هم که نبوده خیلی زیاد. فارسل ابوبکر الی قنفذ، قنفذ در واقع پیام دریافت میکنه از ابوبکر، همون کسی که هی میگفت من نکردم، عمر این دستور داد و من اصلا از اول نمیخواستم، ای کاش سه تا کار در عمرم کردم که نمیکردم، و یا لیتنی لم اکشف بیت فاطمه، این حرفا رو میزد برای عوام فریبی. فارسل ابوبکر الی قنفذ نضربها، ابوبکر به قنفذ پیغام فرستاد که علی رو نزد من بیار، اگر فاطمه ممانعت کرد او رو بزن و از علی دورش کن. فالجها علی اضاده بیتها، تا آخر که این اتفاقاتی که بعدش نقل میکنه میگه فلم تزل صاحبت فراشن، دیگه بعد از این اعمال اونها اتفاقاتی افتاد، او دیگه زمینگیر بود، صاحبت فراشن یعنی همش بستر نشین بود. حتی ماتت من ذلک شهیدتن، به همین دلیل مظلومانه به شهادت رسید. سمن تلقو به علیین ملببن به حبلن، بعدن اینها بعد از این اتفاقاتی که اونجا افتاد و ما ذکر نکردیم و در اثر اون اتفاقات فاطمه زهرا بستر نشین شد، اون حضرت رو به مسجد کشیدن تا اینکه نزد ابوبکر بردن و انتهای روایت. نکته بعدی در واقع سالسن، اگر نهایت کمک رسانی به حضرت زهرا سلام الله علیها بحران و وخامت اوضاع رو به حدی برسونه که پیغمبر علی علیه السلام رو از رسیدن به اون حد نهی کرده بودن، یاری رسانی به فاطمه زهرا اینجا میشه مساویه با معصیت پیغمبر، مخالفت با امر پیغمبر. ببین چقدر شرایط سخته که امیرالمومنین یا اونایی که شما ادعا میکنید بودن موضعی رو اتخاذ بکنن که یاری رسانی بکنن، از فرمایش پیغمبر و از حدود فرمایش پیغمبر خارج نشن، مراعات فرمایش پیغمبر رو بکنن، خلاف ایشون عمل نکنن. که نصیحت پیغمبر اکرم برای چی بوده؟ برای حفظ دین. این نبوده که یه عده فکر کنن پیغمبر می‌خواسته علی علیه السلام رو آزمایش کنه، فقط علی رو آزمایش کنه، صبر او رو آزمایش کنه. این نبوده. سفارش به صبر از ناحیه پیامبر به مصلحت امت اسلامی بوده، باعث دفع خطر از دین می شده. که قبلا عرض کردم اگر علی علیه السلام اون حد رو رد می کرد، اینا الغا می کردن که علی شروع کننده درگیری بود، هر چی سرش اومده حقش بوده. رابعا و آخرین نکته، نصوصی هست که میگه علی علیه السلام با مهاجمین درگیر شد، یعنی پاسخ به بخش قبلی هم هست، چرا علی علیه السلام از دردانه پیغمبر از یادگار پیغمبر دفاع نکرد. علی علیه السلام با مهاجمان درگیر شد و اونها فرار کردن. در کتاب بهار الانوار جلد 30 صفحه 294 در اون روایت مفصلی که از زبان عمر صادر شده قبلش و بعدش بسیار تکان دهنده است، خرج علی، میگه علی که آمد از زبان عمر، فلما احسست بهی اسرعت الی خارج الدار، به محض اینکه احساس کردم علی داره میاد من رفتم از خونه بیرون. و قلت لخالدن و قنفذن و من معهما، من به خالد ابن ولید و قنفذ و اونایی که بودن گفتم نجوت من امر عظیم، من جونمو نجات دادم. یک جای دیگه میگه قد جنیت جنایتا عظیمه، من کار بزرگی مرتکب شدم، جنایتی مرتکب شدم، لا آمن و علا نفسی، دیگه احساس ایمنی بعدش نداشتم. و هازا علی قد برز من البیت و مالی و لکم جمیعن بهی طاقه. علی در واقع آمد از برز من البیت، یعنی به قصد جنگ اومد بیرون، که اگر این اتفاق می افتاد مالی و لکم جمیعن بهی طاقتون، ما نه من و نه شما هیچ کدوم طاقت این رو نداشتیم، که البته عرض کردم روایات دیگری هم هست که اخذ به تلابی به عمر. اینها بحثی که امروز میخواستم واردش بشم و بهش نمیرسم، در واقع میخوام برسم به انگیزه های بیعت امیرالمؤمنین بعد از خودداری از بیعت. این که انگیزه های دست به شمشیر نبردن امیرالمؤمنین و همچنین بعدن، این که حالا کی بودن باید بحث بکنیم، آیا در زمان فاطمه زهرا بوده، بعد از شهادت حضرت زهرا بلا فاصله بوده، یا چند ماه فاصله شده. بالاخره امیرالمومنین بیعت کرده با این خلفا به همین دلایلی که تا حالا عرض کردیم، برای حفظ اسلام، و این از مظلومیت های امیرالمومنینه و کمک هم کرده به اونها، مشورت هم داده، برای جان خلیفه هم نگرانی به خرج داده. درست حق من بوده، درست شما قاصبین، درست شما مسیر دین رو منحرف کردید، ولی اصل دین باید بمونه. به عمر میگه اینجوری نری بجنگی، یا نری این وسط تو رو ببینن، تو خلیفه این مسلمینی. یا در جریان حفظ جان عثمان که مظلومانه تمام تلاشش رو به کار برد امیرالمومنین برای اینکه خلیفه جانش حفظ بشه با تمام بدیهای عثمان، که اینجوری کشته نشه. بعدا بهش گفتن عثمان رو تو کشتی، ما خونخواه عثمانی. بحث بعدی اینه، انگیزه های دست به شمشیر نبردن امیرالمومنین و همچنین بیعت امیرالمؤمنین بعد از خودداری، این چه بوده که به این جلسه نمیرسه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.